أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد اللهم صل وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله مقدم شما برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌داریم و سال روز ورود فاطمه معصومه سلام الله علیها را به قوم تهنیت عرض می‌کنیم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به این ملت بزرگ و وفادار و شریف ایران اسلامی سعادت و سلامتی دنیا و آخرت مرحمت کند که اگر اعتراضی دارند خیلی عاقلانه و عالمانه ذکر میکنند و خدا به مسئولین هم توفیقی دهد که محققانه و عالمانه مسائل کشور را اداره کنند تا هر دو گروه از دشمن مشترک با خبر باشند و خطر اونها را به اونها برگردانند و از حمایت مردمی مردم مسلمان ایران اسلامی حق شناسی میکنیم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم این نظام را و مردم این نظام را و سرزمین این نظام را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری محافظت بفرماید. بحث های روز پنجشنبه درباره طرح نهج البلاغه وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود که در طی سالها اون خطبه ها و نامه های نورانی بحث شد. به کلمات حکیمانه اون حضرت رسیدیم که در نوبت قبل به کلمه 85 رسیدیم که بحثش گذشت، اما در این نوبت از کلمه 86 رسید. حضرت در این بیان نورانی می‌فرماید: رأی و شیخ احب و الیه من جلد الغلام و رویه من مشهد الغلام. این بیان از یک جمله نورانی و کلمات دیگر حضرت گرفته شد که در مسئله تدبیر و رأی و اندیشه سالمندان مقدمند، در کارهای اجرایی و فعالیت‌های میدانداری جوانها مقدمند، جوانگرایی بخشش به اجرا و فعالیت‌های میدانی برمی‌گردد، تدبیر و مدیریت خردورزی به سالمندان. حضرت در اینجا فرمود که اون سالمند ورزیده‌ای که تجارب فراوان را پشت سر دارد، رأی او و نظر تدبیری او خیلی بهتر از تدبیر و نظر یک جوانی است که سابقه آزمایشی ندارد. جوان را در کارهای اجرایی نباید فراموش کرد. همین که از تحصیل فارغ شد کار مناسب را باید در اختیار او گذاشت. هم دوران تحصیلی باید طرزی باشد که این جوان کار آمد باشد، هم مسئولین کشور یک کار آماده برای جوان داشته باشند. بزرگان در فن ادبی ما این مطلبی که از بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه است گاهی به صورت نظم گاهی به صورت نثر بیان کردند. اونا که به صورت نظم بیان کردن این چنین فرمودن: جوان چون تجربه فراوانی ندارد اما نیروی کارآمد دارد، مثل یک تیری است که صاف و مستقیم به مقصد میرسد و شکار را از پا در میآورد. ولی حتما باید از کنار یک کمان منحنی بگذرد. حرف مولوی این است که جوان مثل اون تیری تیز است که از یک کمان منحنی بود بگذرد. اگر این پیرمرد تجربه دیده که به منزله کمان قد خمیده است نباشد، این تیر مستقیم به جایی نمی رسد. بعد فرمود: پیر گردون نی ولی پیر رشاد. این که می گوییم این جوان مثل تیر است باید از یک کمان قد خمیده بگذرد، منظور پیر روزگار نیست، پیر مدیر دیده، تجربه دیده، کار آزموده، ورزیده، خردمند. این یک کمان خوبی است که این جوانها را در کنار خود هدفگیری میکند، به کار و کارایی و تولید و رونق تولید میرساند. این حرف ها را که مولوی و امثال مولوی گفتند از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است که فرمود: در رأی و تدبیر اون سالمند تجربه شده نظر او معتبر است، در کار و اجرایی جوانهای آماده فعال و بروز مؤثرترند. اینها باید هماهنگ باشند، یعنی از تجارب اون مدیر تجربه دیده باید کمک گرفت، از نیروی آزاد و فعال این جوان باید بهره برداری کرد، همونطور که یک شکارچی یک تیر تیز را از کنار یک کمان منحنی می‌گذراند، وگرنه این تیر تیز بدون اون کمان هرگز به مقصد نمی‌رسد. این را از بیانات نورانی اون حضرت استفاده کردند. ولی این که گفتن پیران، حرف اوناست که پیر گردون نی ولی پیر رشاد. این که میگیم جوان از پیر کمک بگیرد، پیر روزگار منظور نیست، پیر تجربه دیده، ورزیده، کارآزموده، مدیر و مدبر باید راهنمای جوان تندتیز باشد. حالا این در کتاب تمام نهج البلاغه کجا هست و اون هم دوباره میخونیم، چون مستحضرید که سید رضی رضوان الله تعالی علیه از یک خطبه که چندین صفحه است یا از یک نامه که چند صفحه است چند جمله را در این کلمات حکیمانه انتخاب بکنند. اگر کسی بخواد پژوهش نهج البلاغه داشته باشد، حتما باید اون کتاب تمام نهج البلاغه را ببیند. به یک محقق وقتی میتواند یک مطلبی را به امیرالمؤمنین سلام الله علیه نسبت بدهد که متن خطبه در اختیارش باشد، کم از سباق یعنی ماین سبق و الذهن به اصطلاح اصولیون تبادر از او کمک بگیرد، هم از سیاق صدر و ذیل این نامه یا این خبر یا این حکایت را میبیند و از سیاق یه مطلب جدید در میآورد. عنصر محوری استنباد از سباق، از سیاق، سباق همون تبادر است که ینسبق الذهن، سیاق مشاهده صدر و ذیل این کلمه است. این دو عنصر محوری برای استظهار یک مطلب از متن ضروری است. نهج البلاغه فعلی فاقد این است، برای اینکه نه قبل این جمله معلوم است نه بعد این جمله معلوم، فقط تک جمله را انتخاب کرده است و فرصت نداشت که همه را باز کند. اما کتاب شریف تمام نهج البلاغه همه مطالبی که در این زمینه هست آورده که انشاءالله اونم میخونیم. کلمه 87 این است: فرمود عجبت لمن یغنتو و معهل استغفار. من تعجب میکنم کسی ناامید باشد در حالی که در استغفار برای او بازه. البته غیر از معصومین افراد در زندگی اشتباهاتی دارند، گاهی بر اثر قلبت علینا شقوتنا، گاهی در اثر تقدیم جهالت عملی بر عدل عملی، یا جهل علمی بر معرفت علمی. انسان در این جهاد درون غفلت میکند و شکست میخورد، ولی نباید ناامید بشود. در رحمت الهی همیشه باز است. فرمود وقتی استغفار در دست شماست، کلید رحمت در دست شماست. هرگز نباید کسی بگوید من از سابقه خودم ناامیدم. اگر استغفار هست، اگر قدرت استغفار هست، اگر ادای حق مردم هست، جا برای ناامیدی نیست. عجب تو لمن یغنتو و معهل استغفار. وقتی در رحمت باز است، چگونه انسان ناامید می شود؟ یه بیان نورانی دیگری از حضرت هست که فرمود هیچ کس حق ندارد در باره مسائل اقتصادی گله کند یا بیراهه برود. چرا؟ برای اینکه کلید در گنج‌های گوهر دست انسان است. و اون چیه؟ در دعا، یکی از شرایط اصلی دعا اینه که از بیگانه هیچ نخواهید و خود را هم بیگانه بدانید. کسی که دعا میکند اگر دعای او موحدانه باشد، یعنی فقط با خدا گفتگو کند و از او بخواهد، چنین شخصی ممکن نیست دعاش مستجاب نشود. شما این آیه را ملاحظه فرمایید. در این بخش از سوره مبارکه یوسف دارد که به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. در این آیه دارد که اکثر مؤمنین و مسلمین مشرکند. از امام سلام الله علیه سوال میکنن که چگونه مسلمان مشرک میشه، مؤمن مشرک میشه. فرمود همین که میگه لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود مشکل ما حل نمیشد، یا اول خدا دوم فلان شخص، یا اول خدا دوم فلان مؤسسه، مگر خدای اولی دارد که در قبالش دوم باشد؟ مگر خدای اولی هست که ثانی داشته باشد؟ او هم اول است هم آخر. همون این که میبینید میگن اگر فلان کس نبود مشکل من حل نمیشد، این شرک است. اگر فلان کس نبود هرگز من نجات پیدا نمیکردم، این شرک است. به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن. برای اینکه من لولا فلان لهلکتو. اما اگر بگن خدا را شکر که فلون شخص را وسیله قرار داد تا مشکل من حل بشود، میشه توحید. غیر خدا هر که هست و هر چه هست وسیله است که ذات اقدس اله اونها را به عنوان وسیله قرار داد، ما را به عنوان توسل به اون وسائل دعوت کرده است. این کار خدا. بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه این است که اگر کسی کلید رزق دست اوست، این مشکل اقتصادی پیدا کند، دانه میشه که خدا را نخون. با قول است آیت الله حسن زاده حفظه الله، به مجاز این سخن نمیگویم، به حقیقت نگفته ای الله. ممکن نیست کسی بگوید خدا و جواب نشنود، هیچ ممکن نیست. شرط اولش اینه که دیگران را دخالت ندهند. در حرم امن توحید کسی را دخالت نده. اون بیان هم قبلا به عرضتون رسید که امام باقر سلام الله علیه می فرماید پدرم امام چهارم امام سجاد سلام الله علیه آخرین وصیتی که نسبت به من کرد این بود که گفت پدرم حسین ابن علی سلام الله علیه و اجمعین آخرین وصیتی که در اون خیمه من کرد فرمود پسر ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. همون پسر ظلم که خب برای همیشه حرامه، اما اون مظلومی که هیچ پناهگاهی جز خدا ندارد به او ستم نکن. برای که او که قدرت دفاع ندارد که ناچار دعا کند، نفرین کند. هیچ قوم و قبیله و عشیره هم که ندارد که به اونها توسل پیدا کند. یه همچه شخصی دعای او موحدانه و خالصانه است. او وقت گفت خدا یعنی خدا، دیگر نمیگوید خدا و قبیله من و قوم من و قدرت من و مسئولین من، نه، این فقط بگوید خدا. اگر کسی گفت خدا ولا غیر، یقینا دعای او مستجاب است. ایاک به ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. سرش آن است دعای خالصانه مستجاب می شود. اگه کسی برای رزق دعا کند، چون لله سماوات و الارض، همون تمام آسمان و زمین را ما برای شما مسخر کردیم که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. هیچ چیز در عالم نیست که در خدمت بشر نباشد و مأمور نباشد که به بشر خدمت بکند و خدمت برساند، چون تسخیر معناش همینه. ما مسخر نیستیم، خدا مسخر هست، اما برای ما تسخیر کرده است. هیچ ستاره‌ای در آسمان، هیچ موجود آبزی در دریا، هیچ موجود معدنی در دل خاک نیست مگر اینکه مسخر انسان است و برای تأمین حیات و روزی او خلق شده. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. منتها موحدانه انسان باید به سراغ جهان برود، در دعاها هم موحدانه دعا کند. اگر شرط اساسی این بود که از غیر خدا ناامید باشد، قطع نظر بکند، فقط بگوید الله، یقینا دعای او مستجاب است. این اختصاص مسئله استغفار در برابر گناه ندارد. دعا برای شفای مرض همینطور است، دعا برای اقتصاد همینطور است، دعا برای امنیت و امانت همینطور است، دعا برای اشتغال همینطور است، دعا برای فرزند صالح داشتن همینطور است. فرمود عجبت لمن یغنت و معه الاستغفار. و کلمه 88 این است، بفرماید که وجود مبارک ابو جعفر محمد ابن علی الباقر، وجود مبارک امام باقر علیه و السلام، گفته که کان فی الارض امانان. وجود مبارک امام باقر از وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه و این حدیث نقل کرد که از امیر فرمود در زمین دو امان بود که وسیله امنیت و حفظ جامعه را فراهم میکرد. و قد رفع احدهما فدونکم الاخر. فبود دو چیز باعث امنیت مردم بود، یکی رخت بربست نیست، دومی را از دست ندهید. این دوتا چی چیز است و دلیل این که این دو چیز عامل امنیت جامعه هستن چیه؟ فرمود کان فی الارض امانان من عذاب الله و قد رفع احدهما فدونکم الاخر فتمسکوا به. دو وسیله امان بود که با اونها هرگز عذاب نازل نمی شود و نمی شود. یکی رحلت کرده است، دیگری مونده. اما الاول که رحلت کرده است، اما الذی رفع فهو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. اولی وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تهد و سناس که تا حضرت بود عذاب نازل نمی شود. دومی و عمل امان الباقی فل استغفار. مادامی که امت اهل استغفار باشند، نه اشخاص بهده، امت و جامعه اهل استغفار باشند، اون جامعه عذاب نمی بینند. اونگاه از حضرت سوال کردن دلیل این که شما فرمایید دو چیز عامل امنیت بود چیه؟ همون دلیل من قرآن کریم. خدا در قرآن کریم این چنین فرمود و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم فما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. مادامی که توی پیغمبر در میان اینهایی، عذابی که نظیر عذاب امتهای قبل، نظیر عاد و ثمود و امثال ذلک بود، دامنگیر ملت نمیشه. اگر تو رحلت بکنی، مادامی که این ملت اهل استغفار باشن، اهل دعا باشن، اهل صلات باشن، اهل صوم باشن، ایمان داشته باشن، عذاب الهی نازل نمی شود. این گرانی ها، این قحطی ها، این کم آبی ها، این خشکسالی ها، این برخی از بیماری ها، اینا عذاب. اگر جامعه جامعه دینی باشد، ذات اقدس اله اینا رو هدایت میکند به کشف بیماری یک، کشف داروی شفا بخش دو، کشف درمان کردن سه، و این جامعه مسئول میمونه. یا دفع خطر میشود یا رفع خطر. فرمود دلیلش این است که خدا در قرآن فرمود و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. منتها برخی صدر این جمله را مربوط به وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله و آله تعالی در مکه می دانند، نه وجود حضرت در دنیا و در جامعه مردم. مرحوم سید رزین فرمود که و هازا من محاسن الاستخراج و لطائف الاستنباط. این از بهترین استنبادهای قرآنی است که اهل بیت علیه السلام از آیات قرآن کریم به دست آوردن. کلمه 89 این است. حضرت فرمود من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. و من اصلح امر آخرته، اصلح الله امر دنیا. و من کان له من نفسه واعظ، کان علیه من الله حافظ. این سه جمله نورانی هم از بیانات اون حضرت است که آدرسش از کتاب شریف تمام نهج البلاغه بیان میشه. اول این است که یه رابطه بین ما و خدا هست. دوم رابطه بین ما و جامعه و مردم هست. سوم رابطه بین دنیا و آخرت ماست. فرمود اگر شما یکی رو اصلاح کردید، بقیه را خدا اصلاح میکنه. اگر ارتباطتون را با خدا صاف کردید، ارتباط شما با جامعه را خدا صاف بکند. اگر اختلافی هست برطرف بکند، نگرانی هست برطرف میکند، دشمنی هست برطرف میکند، همه را تبدیل به دوستی میکند. من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. این اولی. اگر کسی رابطه خود را با خدا خوب کند، با خدا دروغ نگوید. اگر گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر یه حادثه پیش آمد هم بگوید ایاک نستعین. خدا غری رحمت کن حکیم سبزواری را، گفت یک زب و مستحق و حقن از غرا سم ازا جا المهم غیرن یرا. این رو تو حکمت منظومه دو بحث اخلاق فرمودن. فرمودن اون که نماز میخونه میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا تو را میپرستیم و از تو کمک میخواهیم. اما وقتی یه حادثه پیش آمد به فکر تکریم دیگری، کمک خواستن از دیگری و مانند آن است. یک زب و مستعین و حق ازغرا، یه گفت ایاک نستعین سم ازا جا المهم غیرن یرا، از غیر خدا کمک میخواهد. پس اگر کسی بین خود و بین خدا را اصلاح کند، ذات اقدس اله بین او و بین جامعه را اصلاح خواهد کرد. دوم من اصلح امر آخرته، اصلح الله له امر دنیا. اگر کسی وضع آخرتش درست کند که اونجا جوابگو نباشد، در اونجا یه عده رو میگن نگه دارید اینا بازخواست میشن و قفوهم، این وام جز کلمه نیست، قفوهم یعنی اینا رو متوقف کنید، بازداشت کنید. و قفوهم چرا؟ اینا مسعودون، اینا زیر سوال هم دیگه. و قفوهم اینا مسعودون. اگر کسی هم کاراش حسابش حساب باشه، نه بیراه رفته باشه، نه راه کسی رو بسته باشه، امر آخرتش درست کرده باشه، امر دنیای او هرگز لنگ نخواهد. این فرمایش دوم. سوم، فرمود و من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ. این تو بیانات نورانی ائمه دیگه هم علیه السلام هست، هستش از بزرگی مبارک هست امیر هست ائمه دیگه هم سلام الله علیه وسلم، این همین نورنده های فرماشتن. میفرمود آدم باید یه واعظ درونی داشته باشه. ما قبل از اینکه حرف را از بیرون گوش بدیم باید حرف خودمون رو گوش بدیم. اگر در درون ما یه واعظی بود ما را موعظه کرد، وز یعنی جذب الخلق الاله. واعظ یعنی چی؟ یعنی حرف او، سیره او، قول او، عمل او مستمع را جذب می کند از نشأه خلق به حریم خالق. الوعظ و جذب الخلق من الدنیا الاله، جذب الخلق الالخالق. این وقت حالا این یه منبریست در بیرون، یه کسی میره رو منبر این حرفا رو میزنه، این واعظ بیرونیست که ما گوش میدیم، این یه درصد ضعیفی اثر داره. فبود یه منبری باید کنار دل گذاشت، اون عقل ما را موعظه کنند که ما نه راه کسی را ببندیم نه بیراه برویم، جذب الهی بشویم. وقت حرفای بیرونی مؤید ماست و کمک ماست و یقینا خدا حافظ ماست. فرمود من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ. اگر کسی یه واعظی درونی داشته باشه یقینا ذات اقدس اله حافظ اوست. حالا این کلمات نورانی را که سید رضی رضوان الله تعالی علیه تو نهج البلاغه نقل کرد، گوشه ای از کلمات نورانی است امیر سلام الله علیه است که در کتاب شریف تمام نهج البلاغه مشخص شد. من اصلها امر آخرته یک، من اصلها ما بینه و بین الله دو، من کان له من نفسی واعظه. این در صفحه 601 کتاب شریف تمام نهج البلاغه است. اما اون کلمه ای که فرمود عجب طول من یغنتو و معهود و الاستغفار، این در صفحه 702 تمام نهج البلاغه است. در اونجا یه وصیتی است، چندین صفحه است، یه بخشش مربوط به عجب تو است که قبلش این است عجب طول من نسی الموت و هوی یرا من یمود، عجب طول من انکر نشأت الاخرى و هوی نشأت الاولى، عجبت لعامل دار الفنا و تارک دار البقا، عجبت لمن یرا انه ینقص، عجبت لمن یهتمی من الطعام لعزیت کیف لا یهتمل من الزن لعقوبته. فرمود شما پرهیز میکنید از یه غذایی که براتون خوب نیست، سرما خوردید میگید من فلون غذا را نمیخوام برام خوب نیست، این کار خوبی است ولی فلون کارم فلون گناه هم برای شما خوب نیست دیگر. فرمود چرا اونجا پرهیز میکنی اینجا پرهیز نمیکنی؟ اینجای تعجبه، اون ناپرهیزی روح را برای مدت طولانی گرفتار میکند. اینا چند چیز است که حضرت تعجب میکند. یکی همین است که عجب طول من یغنتو، یعنی ناامید میشود، و با او کلمه استغفار و راه نجات یابی است. درباره اون بخش دیگر که رأی شیخ احب من جلد القرآن، در صفحه 855 به عنوان نامی است که حضرت برای بعضی از اصحاب خود یا شاگردان خود مرقوم فرمودند. من مجدداً مقدم شما بزرگواران را گرامی می‌دارم، از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم که این برکت را که ورود پر برکت و سعادت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر قم، یعنی همچه روز اتفاق افتاد، این را عرض می دهیم. از شما و همه ملت بزرگ و بزرگوار ایران حق شناسی می کنیم که در برابر دشمن آماده دفاع بودند و هستند. از خدای سبحانم درخواست می کنیم این مسئولین ما را وادار کنند که عاقلانه و محققانه و عالمانه کشور را اداره کنند و خطر هر بیگانه ای را به خود اونها برگردانند. پروردگار و امر فرج ولیت را تصدیق فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما، روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما، خطرات بیگانگان مخصوصا اغتشاشگران را به استکبار و صهیونیسم برگردان، این کشور ولی عصر را و حضور اون حضرت همیشه پر رونق و پر فروغ قرار بده، اقتصاد مملکت، امنیت مملکت، امانت مملکت، آسایش مملکت، آرامش مملکت، اشتغال مملکت، رونق تولید همه را به برکت قرآن و عزت نصیب ملت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.